مؤسسه عکس و بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه 11
مبحث درس اخلاق نگاهی تازه
45 دقیقه.
سیدنا و حبیبنا عبدالقاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. من میخواستم در این جلسه که آخرین جلسه است فهرستی از مباحث گذشته رو و نظام بحث رو خدمت شما عرض کنم. دیدم که خیلی طول میکشه، شاید بعداً با کمک دوستان این بحث رو مرتب کردیم و خدمت دوستانی که میخوان سازمان بحث دستشون باشه، که این سازمان خیلی مؤثره در بکارگیری دستورالعمل‌های اخلاقی که تاکنون شنیده ایم و یا من بعد خواهیم شنید. اون نظام رو خدمت شما مطرح بکنیم. بالاخره ما اوائل جلسات گفته بودیم که ما با اخلاق ارسطویی و افلاطونی موافق نیستیم، یه چیزی متفاوت رو قائل هستیم که باید بهش پرداخت. با اخلاق سکولار هم موافق نیستیم، با اخلاق بدون حضور خدا، بدون هدف خدا موافق نیستیم. خب این هم محل نزاع بسیار دشوار و حساس و پیچیده‌ایه. ما توصیه‌های اخلاقی که انسانی هستن در روایاتمون زیاد داریم، نمیخوایم این رو انکار بکنیم. بر اساس وجدان نه ایمان آدم تبدیل بشه به موجود خوب، این خوبه، ولی یه ولی داره دیگه. در کدام منظومه، در کدام جهتگیری کلی، در کدام مسیر شما اخلاق انسانی بدون خدا رو میخواید راه و منش خودتون قرار بدید؟ این خیلی مهمه. لذا ما در این بحثی که داشتیم سعی کردیم یک اخلاق الهی و حتی از کلمه اخلاق هم عدول کردیم، یک مسیری به سوی تعالی که نهایتش قرب الله هست رو برای خودمون ترسیم بکنیم در همه ابعاد. اجرای اعمال شرعی، اعمال اجرای احکام شرعی و عمل به احکام شرعی هم خیلی راحت جزوش قرار میگیره. ابعاد عرفانی اخلاق اسلامی یا معارف اسلامی هم جزوش قرار میگیره. تربیت دینی به معنای صحیح کلمه، که کلمه تربیت رو هم باز هم باش مشکل داریم، در این مسیر قرار میگیره. بند تصورم این هست که اینجوری نیست که جامعه ما، مؤمنین، نخبگان همه از برنامه اخلاق اسلامی خبر داشته باشن، انگیزه نداشته باشن حرکت بکنن. فقط نیاز به موعظه و تذکر و تنبه باشه. معارف پراکنده دینی، انسجام نیافته و گاهی از اوقات جهت ندار، جهت صحیح ندار، همیشه رهزن هستن، انگیزه ها رو هم کاهش میدن. بله، انسان در مقام ذم نفسش که کار خوبی هم هست میتونه به خودش بگه من خیلی چیزا رو میدونم اجرا نمی کنم. بله، من قبول دارم که ما همون چیزایی هم که میدونیم اجرا بکنیم به خیلی از مراتب خواهیم رسید، اما اون چیزی که انگیزه من شدن برای اجرای آن چیزی که میدانیم رو سهل میکنه، منظم کردن دانایی هاست، اون چیزی که راه رو روشن‌تر میکنه و سرعت رو افزایش میده، منظم کردن آگاهی هاست. فکر میکنم که ما اگر یک درس اخلاق نظری خوب داشته باشیم، جامعهمون به سوی سعادت بهتر خواهد رفت. مثالی عرض بکنم، اگر چه تو صحبت خودم یه مثال گفتم، اونم هدفمند نبودن فضائل اخلاقی یا رفتارهای اخلاقی به هدف قربت الله. اما مثال دیگری بخوام عرض بکنم، عدم درک اولویت‌ها خیلی اتفاق میفته، خیلی راحت اتفاق میفته در اخلاق سکولار، عدم درک اولویت‌ها. خب این خیلی خطرناکه، کار حساسیه. ما اگر در آینده بخوایم اولویت‌ها رو درک نکنیم، همه چی به هم می‌ریزه. بارها گفتم شما بگید که اخلاق سکولار مهمترین ضررش چیه؟ مهمترین ضررش حذف ولایته، رعایت نکردن این اولویت‌ها. نتیجه نهاییش چیه؟ جهت‌دار نبودن فضائل و خوبی‌ها به سمت قربت الله. نتیجه نهاییش چیه؟ نتیجه نهاییش اینه که ولایت حذف میشه. اخلاق سکولار پاش بیفته ولایت رو حذف میکنه. یعنی در یک عملیات پیچیده این اتفاق رخ میده، یه دفعه به خاطر یک فضیلت اخلاقی اهم که اصلا دیگه فضیلت اخلاقی دیده نشده، مثل رعایت و حرمت ولایت، حذف میشه. به خاطر یک فضیلت اخلاقی هدف فضائل اخلاقی حذف میشه. ما سعی کردیم در این جلسات یک نظام فکری درباره اخلاق اسلامی رو پیریزی کنیم. میشه این نظام رو پرورش داد، ولی این نظام فرقش با بسیاری از معارف اخلاقی دیگه و طرح بحث‌هایی که نظم میدن به مباحث اخلاقی، در جهتمند بودنش به تقرب الله و حضور حضرت حق در طول مسیر هست، که طبیعتاً ولایت هم سر راهش قرار میگیره. در افق و چشم‌اندازش شما اون چیزی که ناپیداست خدا رو میبینی و اون چیزی که پیداست اولیاء خدا رو میبینی. اون وقت دیگه وقت نشد این بحث رو تکمیل کنیم بریم جلو. یه دفعه اخلاق اسلامی به معنای واقعی کلمه، همون جوری که قربت الله باید باشه هر حرکتش و همه فضائلش، ارزشش به تقرب الله مشخص میشه، میبینی خیلی راحت کلمه قربت الی رسول الله هم قابل ذکره، قربت الی امام زمان هم قابل ذکره، و اصلا این جایگاه داره، معنا داره. حذفش کنی قربت الله هم حذف میشه. در زیارت عاشورا میخونیم که یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسولهی و الى امیر المؤمنین و الى الحسن و الیکه. پس ما قربت الحسین هم داریم. به موالات که و بالبراعت من من اساس ذالک. یا اونجایی که در زیارت جامعه و دیگر زیارات اصرار داریم، فمعکم معکم، ما میخواییم با شما باشیم، ما با شمایی، مثلا لا مع غیرکم. این تقرب رو هم تمنا میکنیم، هم موجب بهش افتخار میکنیم، هم برش تأکید میکنیم. یا در عبارتهای مختلف دیگه بحث تقرب به ائمه هدا میاد، حتی در آخرت که ما رو خدا با شما محشور بکنه، روز قیامت خدا ما رو در جوار شما قرار بده. این میشه یک هدف گذاری جدی. من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، شما البته الحمدلله توجه دارید به این مسائل. تقرب پیدا کردن به اهل بیت یه تعارف نیست. نزدیک بودن خونه انسان به خونه اهل بیت تو بهشت یه بحث ذوقی نیست. هر کی به این مسئله جدی نگاه نکنه اعتقاداتش ضعیفه، ارزش همه اعمالش پایینه. این اصلا مسیرشه، راه دیگه این نیست. ما در افق و چشمنداز خدا رو میبینیم که نمیبینیم. اون چیزی که ناپیداست خداست، و در همین افق اون چیزی که پیداست امام زمان علیه السلام. و در قلب خودتون نگاه بکنید، اون تکبری که چند روز پیش صحبت کردیم، مهمترین قتلگاهش و اوج پاکسازی این تکبر در مقابل ولی خداست. اصلا ملاک نیست ما بگی من در مقابل خدا تکبر ندارم. اصلا هم ملاکیت تام نداره بگید من در مقابل خلق خدا تکبر ندارم، چون اصلا ممکنه خلق خدا رو تو کم بکنن اگه بخوای تکبر داشته باشی. اونی که روی تو رو کم نمی کنه اگر بخوای تکبر داشته باشی، و حتی تکبر تو رو تحریک میکنه اگر داشته باشی، ولی خداست. امیرالمومنین خیلی رو زمین زد. اصلا علی ابن ابی طالب علیه السلام تنها امامی است که، تنها ولی خداست که در طول تاریخ اینقدر مورد لعن و نفرین قرار گرفته. خیلی عجیبه. صحرای محشر هم همه در ید قدرت اوست. خدا به پیامبرش میده، پیامبرش به علی ابن ابی طالب. تمام انبیاء الهی به اذن او به بهشت میرن. او باید شهادت بر صحت گفتار و کردار اونها بده. این علی ابن ابی طالب چرا موجب میشه که این همه نفرت از او پیدا بشه؟ چون اصلا اسمش هم معلومه، علیه، مظهر علو و عظمت پروردگاره. میزنه، بزنی علی ابن ابی طالب رو به قلب خودت، میزنه یا کفرت در میاد، تکبرت برانگیخته میشه نسبت به علی ابن ابی طالب، تنفر پیدا میکنی، یا میمیری براش و اوج عاشقی رو پیدا میکنه. حد وسط تقریبا نداره. تکلیف آدم روشن میکنه. علی با حسن و حسین، با صادق و کاظم و رضا و دیگر اسامی ائمه و دو علیهم آلاف و طیعت و سنا متفاوته. اسم عجیبیه. احمد ستودنیست، همه او را ستایش میکنن، ولی علی مظهر علو و عظمت پروردگاره. هر کی تکبر داشته باشه به پیش حضرت کفرش در میاد. و من یموت یرنی، فرمود هر کی انگام مردن من رو خواهد دید. و بعد انسان میزان تکبرش به علی ابن ابی طالب اونجا مشخص میشه، مقدار عذاب قبلش بر اون اساس معین خواهد شد. این بحثی است که فراتر از این حرف هاست. ما در زمان پیامبر گرامی اسلام میبینیم که پیامبر اکرم حکم میدن به والی مکه بعد از فتح مکه، میفرمان من ایشون رو انتخاب کردم به دلیل اینکه او را در محبت علی ابن ابی طالب آزمایش کردیم و در پذیرش ولایت علی او ثابت قدمه. یعنی اون زمان هم پیامبر اکرم آدمها رو با علی ابن ابی طالب محک میزده. مظهر عظمت پروردگاره. اون اسمی که ما رو به رکوع و سجده وامی داره، سبحان ربی العظیم و بحمده، اون اسمی که ما رو به سجده وامی داره، سبحان ربی الاعلا و بحمده، علو حضرت حق در علی علیه السلام تجلی پیدا میکنه. لذا بعضی از علما میدونید اصلا اعتقاد به کلاس اخلاق ندارن، میگن اینها بیفایده است، بعضا میگن اینها بازیه، بعضا میگن اینها رهزن هم هست. باید چکار کرد؟ باید به این اطهار پرداخت. هی دل رو سیقل بدی در محبت اونها و برای محبت اونها پاکسازی کنی دل رو. تزکیه پاک کردن دل برای محبت ائمه و داره مسلمه. حالا تو مجلس روزه میتونی امتحان کنی، تو صحنه عمل میتونی امتحان کنی خودتو، تمرین کنی، تکمیل کنی محبت خودت رو. این دیگه راه‌های متعددی است که وجود داره، ولی هدف قربت اللهی رو برای فضایل اخلاقی نباید فراموش کرد. بعد در همین راستا، در همین مسیر، هدف تقرب به ائمه و هدی علیهم السلام رو هم تو این مسیر نباید فراموش کرد. پیامبر اکرم خیلی واضح صحبت کرده، می‌فرماید که من هرکی حسین رو دوستش باشه من دوستش دارم، حالا جدا از اینکه خدا هم دوستش داره. می‌فرماید من فاطمه رو دوست دارم، هرکی فاطمه رو دوست داره من رو دوست دارم. من اصلا رو حساب غضب فاطمه غضب میکنم، من رو حساب رضایت فاطمه اعلام رضایت میکنم، من مسیرم مشخصه. کسی نمیتونه به پیامبر اکرم جز از باب اهل بیت وارد بشه. من تو حوزه علمیه یه بار بحث میکردم سر مفاهیم کلیدی که باید در تبلیغ روش کار کرد، گفتم در رأسش ولایت ائمه اطهاره و محبتش. یه طلبه سیدی هم بود، درسته بود مؤمن بود، حالا بعضی ها اکثرا مؤمن، من اونجا کارشناسی بود نه کارشناسی ارشد، گفت آقا این حرفا چی اینا رو روز خونه در آوردن، و من اومدم استدلال بیارم روایاتی که یا نشنیده بود یا به نشنیده گرفته بود. دیدم خب هیچ کجا تو حوزه به طور جدی درس داده نمیشه اینا. اونایی که کار کردن خودشون کار کردن، یا با دل پاکشون یا با حدس قوی خودشون زود به این نتایج رسیدن. خودسازی یعنی کاری که از امام کرد، هر روز زیارت جامعه میخوند. خودسازی یعنی میدونید یعنی اصلش اینه ها، ما که نمیخوایم بازی در بیاریم بگیم که این کار رو انجام دیم بعد هر کاری بکنیم. نمیدونم تو جامعه ما درس اخلاق، تهذیب نفس چقدر اهل بیت توش جا دارن. یعنی حالا الحمدلله روزه هست، ولی اصلا نفسیان منسیا میشدن اهل بیت صدات طهارت جز کسانی که اهل تاریخ هستن. روزه سید الشهدا امام حسین رو همیشه حاضر نگه داشته در صحنه، عالم محضر خداست. بله خب، ولی قبل از او عالم محضر امام زمان است. شما شب قدر رو ببینید، تمام اعمال بندگان و مقدرات بندگان باید به امضای امام زمان برسه. چرا؟ اول الله یجری الامور الا به اسبابها. در هر نگاهی که شما به خدا میکنید امام زمان حضور داره. در نامه‌ای که به شیخ مفید نوشت، مفید ما دیشب شاهد مناجات تو بودیم با خدا، تو رو انتخاب کردیم برای اینکه با تو درد دل بکنیم. خیلی جالبه، چون نماز شب میخونید در واقع برای امام زمان دارید بالو پر میزنید، چون بدون اذن مولاتون راه به پروردگار عالم پیدا نمیکنید. نمیخوایم شرک آلود بکنیم قصه رو، بگیم دو نفر رو در نظر بگیریم، نه، ولی تو تحت سرپرستی امام زمان داری عبادت میکنی و عبادتت میره بالا. بدون سرپرستی او عبادت بکنی عبادتت نمیره بالا. ببینید شرط قبولی عبادت اعتقاد به ولایت، حالا شرط کمال عبادت توجه بیشتر به ولایت. میشه فهمید دیگه، اعتقاد کافی نیست، توجه لازمه. آدم توجه به حضرت داشته باشه. ما یه اخلاق اسلامی باید پیدا میکنیم که اخلاق ولایی باشه. اگر تا حالا دنبال اخلاق الهی بودیم، الان از چی صحبت میکنیم؟ از اخلاق ولایی. ولایت ما رو باید بسازه. و ما خصنا من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. تزکیه ما رو باید بکنه. چی؟ ولایت ما باید ما رو تزکیه کنه. حالا ما از راه دیگری تزکیه میشیم، نه مطلوب است نه ممکنه. اگر شد مطلوب نیست، آسیبهاش بیشتره. اگر اجرا و اقدام هم بخوای بکنی به تزکیه، میبینی که ناممکنه. واقعا خیلی ها تعارف میگیرن محبت اهل بیت رو. خودسازی، سیر و سلوک اصلا یعنی چی؟ سیر و سلوک یعنی به سمت امام زمان حرکت کردن، منتها یه حرکت واقعی، نه یه حرکت خیالی، نه یه حرکت ذوقی، نه یه حرکت تفریحی و تفننی، نه حرکت واقعی. امام زمان این خوشش نمیاد. من به شما بگم امام زمان از انسانهایی که از عقلشون خیلی استفاده میکنن زیاد خوشش میاد. کسی که بیشتر تعقل میکنه نسبت به استخاره، امام زمان از او بیشتر خوشش میاد. کسی که بیشتر توکل میکنه به امام زمان مقربتر است. این باید در ذهن شما حاضر باشه، نه یه اعتقادی به امام زمان داشته باشیم بذاریم کنار، حالا خدا بریم با هم. اصلا میگه کجا اومدیم؟ اصلا من به تو نگاه نمی کنم بدون حضور او. هر لحظه باید متوجه او بود. آیه بهجت می فرمودن از نماز خوبان که حرف می زدن، می فرمودن اینها قبل از نمازشون سه بار می گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله. این برای چیه؟ حالا ما ممکن این حرفا رو بزنیم، هیئتیا و نمیدونم مدعاها و اینا خیلی خوشحال بشن، ولی در این بین نمیشه که این حرفا علمی نباشه. اینا اصل حقیقت ماجراست. خب اونا هم خوشحال بشن، خوش به حالشون، چه شغلی دارن که اصلی ترین حرفای عالم به نفع اوناست. اون دیگه سود اوناست، ما نباید این رو ضرر بکنیم از اینکه آقا یه حرفی نزنیم به ما بگن نه حرفای مدعا جماعت. حالا خوش به حال مدعا که همه حرفای کلیدی حرفای اوناست. وفقا اصلا کمال در اخلاق تعالی شاخصش شدت توجه، شدت اتصال، شدت تسلیم بودن به ولایته، نه شدت تسلیم بودن به پروردگار عالم. اصلا شدت تسلیم بودن به پروردگار عالم عین شدت تسلیم بودن به همه اطهار است. علامتش و تنها علامتش و مهمترین علامتش شدت تسلیم بودن به همه اطهار است. راه به دست آوردن شدت اتصال به پروردگار، شدت تسلیم بودن به ائمه اطهار علیهم السلام است. بقیه دل معطل. از امام باقر علیه السلام پرسیدن بعضی از رفقای ما هستن خیلی اهل عبادت و خشوع هستن، اعتقاد به ولایت شما ندارن، اونها نفعی هم داره براشون؟ این طرف میفهمیده که این راه غلطه. حالا میگه در این حال حسب و قبح ذاتی رو شاید شنیده بوده یه جایی، گفته بوده این نفعی هم داره براش که این نماز و خشوع و عبادت داره. بل حضرت میفرمایند که در بنی اسرائیل 40 نفر بنا شد عبادت بکنن و هر کدومشون در زمان عیسی ابن مریم بعد از 40 روز عبادت قربانی دادن و خدا پذیرفت، یعنی عنایتی از حضرت حق بهشون شد. یه نفرشون اینطور نشد، اومد شکایت کرد پیش عیسی ابن مریم، آقا من نتیجه نگرفتم. حالا اون زمان زمان بسیطی بود، کسی عبادت میاد باید نتیجه میگیره، الان دیگه مردم روش کردن کسی از عبادتش نتیجه فوری نمیگیره، فرق این زمان با اون زمان اینه. بعد عیسی ابن مریم در محضر پروردگار عالم حاضر شدن و از حضرت حق تقاضا کردن که آقا چرا ایشون اینجوری شده. خداوند متعال فرمودن یک ذره تردید نسبت به نبوت تو داره این فرد، بگو تا این کار رو نکنه اگر گردنش شکسته بشه از طول سجده، انگشتاش قطع بشه در عبادت، بند انگشتش قطع بشه، من از او نخواهم پذیرفت. هیچ فایده ای نداره. یعنی امام باقر علیه السلام با این داستان بیان کردن کسی را تعیین مرا نداره، هرچی نماز بخونه هیچ فایده ای نداره، مگر اینکه جاهل قاصر باشه، جهل داشته باشه، اصلا نمیدونه چیه و استعداد درونی داشته باشه، توی امتحانهای دیگه خدا او رو امتحان کرده باشه در این زمینه. اصلا و ابدا اصلا ارزش نداره. اخلاق بدون ولایت اصلا نرید دنبالش. البته ولایت بدون اخلاق هم نمیشه، که اینو توجه دارید حتما. من یه قسمت دیگری از سخن رو هم میخوام عرض بکنم. خب پس ما اخلاق سکولار داریم، اخلاق الهی داریم، اخلاق ولایی داریم. اخلاق الهی یعنی پای خدا در میونه که ما خوب بشیم، انگیزه هایی که از طریق وحی به ما میرسه، معارفی که از طریق وحی به ما میرسه راه رو تسهیل میکنه. بدون وحی هم میشه یه اخلاق خوبی نسبتاً داشت. نکته دوم این است که اخلاق الهی هم منهای اخلاق ولایی میشه اخلاق سکولار. نوع جدیدی از اخلاق سکولار داره امروزی تو جهان جامعه ما پخش میشه. اخلاقی که خدا توش هست، قربت الله توش هست، ولایت ائمه معصومین توش نیست. ولایت ائمه معصومین رو هم انکار نمی کنند، ولی عملا در مسیر سیر و سلوک توجه به حضرات معصومین نیست. شما تعجب نمی کنید سر نماز باید درود به پیغمبر اکرم بفرستید، شهادت به نبوت او هم که بدهید هیچ، تشهد انعکاس بفرمایید حمد ماست، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میشینی تشهد نام میبری و بعد سلام میدی به پیامبر اکرم. آقای مصباح خدا حفظشون کنه یه حرف قشنگی میزدن، میفرمودن که من قلبا خیلی ازشون تشکر کردم به خاطر این حرف، تشکر شاگردانه، نه تشکر همکارانه و استادانه. نه دیدی همکارا از هم تشکر میکنن، احساس کردم کلمه تشکر یعنی اونجوری متبادر به ذهن میشه. نه بابا، آدم مثلا شاگردم میتونه از استاد تشکر کنه. اینکه من اینو میفهمیدم بعدشون گفتم آفرین خیلی ممنون که گفتی، منظورم این نیست. ایشون میفرمودن که وقتی در نماز سهوی صورت میگیره، بعد از نماز سجده سهو که میری باید در ذکر سجده صلوات بر پیامبر و آل او بفرستی. این شاید معنای عرفانیش این باشه که در سجده سهو شما از پیغمبر عذرخواهی میکنی، ببخشید من نمازم اشکالی پیدا کرد. اینقدر حضور باید قائل بود. در انتهای زیارت جامعه میخونید از ائمه هدا تقاضا میکنید استغفار من بدون نظر شما فایده نداره. در دعای ندبه میخونید شما این رو، واجعل صلاتنا بهی مقبولا و دعاءنا بهی مستجابا و اعمالنا بهی مقبولا حوائجنا بهی مقضیه. بالاخره اینو وقتی میگی، حالا بدون امام زمان خدای خودت هم بیا با هم مستقیم ارتباط داشته باشیم، اصلا خدا نمیپذیره، خدا طرف ائمه هدا است. یه وقت مواظب باشید حواس نکنید اینو بگید که بخواد ائمه هدا رو دور بزنید برید پیش خدا، اصلا خدا قلع و قم میکنه. بعضی ها میگن که چه ضرورتی داره ما بریم در خونه کس دیگه، شرک میشه، مستقیم با خدا صحبت میکنیم. بعضی این حرف رو اصلا تکبر میزنن. زمان امیرالمومنین نیستش که درگیر بشه با امیرالمومنین، رقیب امیرالمومنین نیست، ولی تکبر همین الان هم توش هست. یا ایمان به خداوند متعال میاره، ایمان به نبوت پیامبر اکرم نمیاره. خیلی نکات ویژه‌ایه. ماجرای شطور فروش رو میدونید که پیامبر گرامی اسلام اومدن شطور ازش بخرن، پولو دادن، طرف گرفت و شاید یه دوری زد گفت بله، آقا فهمدن خب پول دادم چطور رو بده؟ خب چه پولی؟ مدرک بیاری. آقا من الان به شما پول دادم. نه پول ندادی. اولی و دومی یکی یکی اومدن آقا رسول خدا فهمیدن که آقا من پول دادیشون دادم چطور رو بده؟ پول گرفته باشه چی بهش؟ میگه که سند بیار. اونا از اون فرد پرسیدن، برگشتن به رسول خدا گفتن خب یا رسول رو خود شما گفتید مؤمنین وقتی که به او معاملهی میکنن بعد سند داشته باشن یا شاهد نداری، خب چه کنیم؟ اولی و دومی هر کدوم اومدن اینجوری قضاوت کردن. علی ابن ابی طالب اومدن حضرت فرمودن علی جانم این داره اینجوری میگه. آقا امیرالمومنین نگشتن از اون فرد سوالی بکنن، فرمودن که یا شطور رو پیامبر بده یا اصل پولش رو شاهد بیارن ما در خدمتشون هست. امیرالمومنین بار دوم و سوم این تقاضا رو کردن، اون تمرد کرد، شمشیر کشیدن در جا سرش رو بریدن. بعد دهنی شطور رو گرفتن دادن رسول خدا. تو اخلاق سکولار این کار غلطه، تو اخلاق الهی هم این کار غلطه. چرا؟ آقا بالاخره رو نمیفهمید، اشتباهی کرد. نه، این کار صداقت پیغمبر کردن این کار وحی است، این انکار خداست، مرتد شد و حکمش رو اجرا کردیم. اینو شما چجوری میتونید تو اخلاق سکولار توجیهش کنید؟ اینو کجا میتونید توجیهش کنید؟ طلبه ای که میخواد بره به خدا متصل بشه، آقا کجا؟ انو قوره نشده معویز میشین، دیر اومدی زودم میخوایی بری، به سرخاله شده نرسیده هنوز. شما نوکر آقا امام زمانی، اول خدمت با آقا رو بکن بعد کجا داری میری؟ وقت سلسله نوکران آقا امام زمان هم که سلسله گسترده ایست. چون اینها مردم امام زمانن، من به این مردم خدمت بکنم. چون این نظام نظامی است که مربوطه به امام زمان، من به این نظام خدمت میکنم. مثلا قصهش فرق میکنه برای من. در دو مرحله میشه اخلاق سکولار داشت، اخلاق بدون خدا که فیلم های خارجی تو تبلیغ میکنن، اخلاق با خدا که فیلم های داخلی خوب توضیح میکنن، منتها بدون ولایت. خب ولایتش خوب، ولایت ندارین. خب از این بحث خارج بشیم، یه بحث دیگری رو هم میخواستم عرض بکنم که دیگه از اون بحث هم صرف نظر میکنیم. مختصرم بگم اگر ما بتونیم در مباحث اخلاقی قدم اول معرفی کنیم، حتی قبل از تخلیه، قبل از هر چیزی، همیشه این تقدم داشته باشه برای همه کس، چه خواهد بود؟ مسلم عنوانی جز توجه رو پیدا نخواهیم کرد، توجهی که زیر مجموعه معنای ذکر میتونه قرار بگیره. دو سه کلمه بگم و عرضم رو تمام کنم. توجه یعنی چی؟ هر لحظه شما ببینید قلبتون، روحتون به چی متوجهه، به چی نگاه میکنه تو ذهنتون. رفقا باید برای این مهارت کسب کنید، ول نکنید توجه خودتون. علامه طباطبایی میفرماد بشین یه چند دقیقه، یک ساعت، دو ساعت توجه بکن به یک چیزی که دوستش داری. بعد ذهنت میره جای دیگه، بگو نه من همون توجه کنم، دوباره به همون توجه کن. تمرین کن. علامه میفرماد بشین تمرین کن برای قدرت تمرکز خودت در یک توجهی که دوستش داری. توجه به امر مطلوب هم راحته، همونجا بشین تمرین کن، خیلی مهمه. اینا از تمرینای عرفانی است که استادای عرفان میدن به شاگردانشون. علامه اینجوری میفرماید باید برای توجه تمرین داشت، مهارت به دست آورد. مثل یه بازیگری که جست میگیره، مثلا بازیگره میخواد تیپ چی بازی کنه، مثلا یه دونه پادشاه، میره تو جست پادشاه، تو حس پادشاه، میگه که تمرین میکنه، میگه بذار چند بار اینو تمرین کنم ببینم. باید میگه یاد میگیره که مثلا به هر چیزی مثلا انعطاف نشون بده، قیافه همونو بگیره. شما باید تمرین بکنید برای توجه یافتن به یک موضوعی که اراده میکنید توجه بکنید. تمرین کنید به توجه نکردن، برای توجه نکردن به چیزهایی که نباید بهش توجه کنید. من الان نباید به این موضوع از این زاویه نگاه بکنم. مثلا این بزرگترین اقدام مهم اولی است که باید انسان انجام بده. ذکر، توجه، نگاه به چی باید بندازی؟ رفیقت شد رقیبت، ازت جلو زد، به این نباید الان نگاه کنی. الان واقعیت آقا این، خب باشه، الان کور بشی به همه واقعیت ها نگاه نکن. بعضی چرخ های مفتی میزنن، میگیم آقا چرا این صحنه رو به مردم نشون دادی؟ میگه واقعیت. میگم به همه واقعیت ها نگاه کنم، به همه واقعیت های خودش هم نگاه نمی کنه. من چه حرفی آخه؟ آقا این یه واقعیت توی جامعه فلان. آقا به تو چه رفتی داره؟ مگه باید به همه واقعیت ها نگاه بکنه؟ بعض قسمت های جامعه دستشوی جامعه هست، دستشوی که عکس یادگاری نمیگیره که، فیلم بازی نمیکنه دستشویی. حالا غربی ها تا همه جا فیلم بازی میکنن. را انسان هم همینطور، یه انسان هم به همه واقعیت ها نباید نگاه کنه. آقا من مریض شدم، باشه، آخه این فرصت از دست میرسیده، تو به این نگاه نکن. الان آقا نمیشه من الان این مریضی داره منو میبره، خب بهش نگاه نکن. بله آخه این یه واقعیت مهمه. اصلا مهم نیست واقعیت مهم و واقعیت که تو باید بهش نگاه کنی. به مریضی فقط بهش نگاه نکن، انشالله همیشه سالم بمونی. به اون بالا نگاه کن، برو جلو. ذکر یعنی این. آقای بهجت ببین کجاها به چه چیزایی نگاه نکرده مدال بهش دادن، کجاها به چه چیزهایی مداوم نگاه کرده بهش مدال دادن. جدای بهجت، امام خمینی هم همینطور، مرحوم قاضی هم همینطور، علامه طباطبایی هم همینطور، هر آدم حسابی. اینا اینجا نمره 20 گرفتن، فتح باب شده، افتادن تو ریل. به چی نگاه کنیم؟ در اخلاق ولایی خیلی به اهل بیت نگاه میشه. مثلا شما نگاه کنید در اخلاق سکولار شما به قله های کمال نگاه میکنید، در اخلاق ولایی به قله های کامل نگاه میکنید. مثلا قشنگتره. در اخلاق ولایی وقتی به قله های کمال نگاه میکنید هزار تا آسیب داره برات، ولی در اخلاق ولایی وقتی به قله های کامل نگاه میکنید هیچ آسیبی نداره. آسیبی وجود نداره در وقتی که به قله های کامل نگاه میکنیم. شما نگاه به اهل بیت بکن، به فضائلشون. من درس اخلاق رو میخوام، خب خوبی های تو رو ببینم. آقا یک کمی از خوبی های امام حسین بگید برای من. زیارت جامعه هر روز میخوند. حالا میشه معناشو فهمید؟ سیر و سلوک از امام قسمتش که ما میبینیم که خیلی عجیبه اینه. سلوک ولایی، اخلاق ولایی، تربیت ولایی. خب وقت ذکر دیگه حیات قلبه، کم کم به یه ضرورتی انسان میرسه که بدون ذکر نمیتونه ادامه حیات بده. دیگه بحث ذکر رو نمیخوام اینجا مطرح بکنیم. فقط رفقا بدونن این مسئله رو که ذکر مهمتر از واقعیت های عالم رو انسان تأثیر میگذاره. واقعیت ها اونقدر اهمیت ندارن. دنیا خودش آدم رو اونقدر خراب نمی کنه که ذکر دنیا انسان رو خراب میکنه. دنیایی که واقعیه انسان رو خراب نمی کنه، ولی ذکرش آدم رو خراب میکنه، توجه بهش آدم رو خراب میکنه. خود دنیا مهم نیست. خب بریم سراغ ابا عبدالله الحسین که او خود موجب شده که ما همیشه به سهولت بتوانیم به او توجه کنیم. خیلی جالب، معجزه هم هست، اصلا عادی نیست. اصلا شما نمیتونید بگید خب طبیعی آقا مظلوم بودن، این همه مظلوم تو عالم اگه تو رو گرفت. واقعا این خیلی عجیبه رفقا، بهش نگاه کنید خواهش میکنم. ایشون با 72 نفر بودن، یه آدم خوبی من میشناسم در فلان قسمت تاریخ، با 700 نفر از یارانشون تمام اهل بیتشون رو هم به بدتر از شکل اهل بیت حسین به اسارت گرفتن و ظلم کردن. کجا داستانشون هم تکون میده؟ اینجا یه معجزه داره رخ میده. اون معجزه عناصرش اینه که امام حسین امام توه. این معجزه ناشی از ارتباط اعتقادی تو با امام حسینه. این معجزه ناشی از کرم امام حسینه. این معجزه ناشی از خواست خداست در این واقعیتی که در عالم وجود داره، از ولایت ابا عبدالله حسین بر تو. این معجزه چیزی به نام مفهوم ولایت رو ثابت میکنه. حالا ولایت ائمه‌ها رو از کجا ثابت میکنی؟ برای دلیل کاملا عقلانی من برای شما میارم از راه روزه. ما چرا گریمون میگیره؟ این عادی نیست. جز رابطه ولایی نمیتونه یه همچی تأثیر در انسان بگذاره. یا از هر روانشناس فهمیده‌ای بپرسی بهت میگه، هرچند ممکنه یه نمونه هم پیدا نکنی، ولی این یک امریست که به روش روانشناسان هم میتونه آدم اونو بهش دسترسی پیدا کنه. خب یا ابا عبدالله الحسین، امام صادق علیه السلام فرمود که هر موقع شما سوال میکنید سلام میدید ما جواب شما رو میدیم. فقط سلام ما با جواب شما یه فرقی داره، جواب ما با سلام شما. شما از راه دور سلام میکنید، ما میایم از راه نزدیک به شما پاسخ میدیم. همین الان شما اراده کنید قطب عالم امکان ابا عبدالله الحسین برمیگرده با اون نگاه نافذ و نورانی خودش شما رو در پرتو نگاه خودش قرار میده. منظرگاه حسین میشید برای چند لحظه وقتی سلام به ابا عبدالله الحسین میدید، با توجه و با تمرکز وقتی اظهار ارادت به ابا عبدالله الحسین میکنید. السلام علیک یا ابا عبدالله على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، الا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. حالا یه کاری کنیم، این حسینی که داره به ما نگاه میکنه یه لبخندی به ما بزنه. یا ابا عبدالله فدای زینبت که بعد از شهادت تو و یاران تازه کوله بار غم رو به دوش کشید و قلبی پر از داغ با خودش برداشت از کربلا رفت. یا ابا عبدالله ما هیچگاه زینب تو رو فراموش نمی کنیم. ما اگر خودمون رو هم فراموش کنیم، زمین و آسمان رو، همه هستی رو فراموش کنیم، زینب رو فراموش نمی کنیم که این همه مصیبت در راه تو کشید. ما لحظه آخر نگاه تو به زینب که گویا مقدار شرم در این نگاه بود اون لحظه رو فراموش نمی کنه. با لحظه آخر نگاه حسرت زده زینب رو به تو که می دانست دقائق دیگر برادر رو از دست خواهد داد، امام زمان خودش رو از دست خواهد داد، فراموش نمی کنی. و زینب آخرین کسی بود که با امام زمان خود حسین خداحافظی کرد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در فرج موفور و سرور آقا و مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت آقا امام زمان متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.